سهم بزرگان. شناخت نعمت‌های خداوند در بیان علامه جعفری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نعمت‌های خداوندی اضافه این که خیلی فراوانه و متنوع، خیلی متنوع، مقداری از اونها با جنبه های جسمانی ما سر و کار داره، مانند مواد خوراکی و آشامیدنی ها و مسکن و لباس و سایر چیزها. اینها را ما زودتر درک میکنیم، محسوس و زیان نداشتنش بسیار برگاه غیر قابل تحمله. این نعمت‌های مادی که غالباً چشم گیره و وقتی این آیه را می‌خونیم که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمت خداوندی را، نعمت‌های خداوندی را بشمارید نمیتوانید. خب میگیم همینها بود دیگه، چرا نمیتونید؟ این مسکن، این لباس، این خوراکی هاست، این اولاد، این زیبایی هاست، این امتیازات مادی حامل دست ما دیگه محدوده. لا تحصوها کجاست که نمیتواند بشمارید؟ میخوام عرض کنم نه فقط نمیتونیم بشماریم، گاهی اصلا به نظر نمیاد. بار دیگر موفق شدیم همین عید مبارک بگوییم اللهم اهل الکبریا و العظمه. خب این به نظرتون چطور میاد؟ این چجور نعمتیه؟ جان شما را تجدید کرد، در ارواح شما تراوت ایجاد کرد، بار دیگر با خداوند عهد بندگی بستید، بار دیگر این توفیق دست داد که ما توانستیم با معبودمون لحظاتی در ارتباط باشیم. در طول این سال عده‌ای از ماها رفتن، عده‌ای از این دنیا بریدن، رفتن، عده‌ای موفق نشدن، برای بعضی ها موانعی پیش آمد، ولی در این حال برای شمایی که در همه اماکن، در همه عبادتگاه ها موفق شدن بار دیگر در این روی کره خاکی بار دیگر با خدا به مناجات پرداختن، خب این نعمتیست که نه اینکه معنویه. چه میشه کرد؟ بشر غالبا بچه محسوس، زاده محسوس، عاشق محسوسات، خاک خوره، خاک خوابه، رو خاک میغلطه، رو خاک میخوره، اونها را نعمت میداند که برای او منفعت مادی داشته باشه رو چه. اما توجه به این که امروز از ته دل یک الله گفته است، این لا تحصوها، بخواید عظمت این یک الله از که از ته دل آمده، با یه سوز و گداز آمده و با یک وضع روانی مسرت بخش که مسرتش فوق شادی هاست، فوق لبها را از هم شکافتن و دندان را نشون دادن. اونها مسرت نیست، اونها خنده هاست، اونها خنده ایست که گاهی می شود بگیری دیگران تمام بشه، اونها خنده هاییست که از یک شادی های محدود خبر میده. این غیر از اون مسرت روحیه، این غیر از اون شکوفایی روحه که در امثال این لحظات نصیب انسان ها می شه. و رضا ایشالله توجه بفرمایید بعد از اینکه چه نعمت های گاهی، مثلا فرض کنید ما در مباحث علمی میخواییم یکی به حافظه بیاریم، میخوام عرض کنم که نعمتها واقعا اصلا برای ماها قابل درک نیست.
فیض کلام.
فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
فیض کلام
بذارید اول یک چیز دیگه عرض کنم. الان همین جان نشستن ما و این تنفس ما و این آمادگی ما برای گوش دادن و مجموع موقعیتی که ما را در این لحظات در بر گرفته، تمام کهکشان ها دخالت دارد. یعنی همه اونها نعمت های با واسطه بی واسطه هستند که شما اینجا نشستید امروز میتوانید یک دونه الله بگویید. باز میتونید بشمارید نعمت های خداوندی را. خواهید گفت که شاهد این معنا چیه؟ احساسات، تخیل، شعر؟ نه خیلی خیلی جدیه. اینا دارن ایده از بزرگترین زیستشناسان که برای اینکه زندگی در روی زمین امکان پذیر باشه، مخصوصا موقعی که اولین زنده در روی زمین شروع کرده حرکت کرده، اولین زنده می باعث تمام این کیهان به همین وضع بوده باشه تا همچه زنده شروع بید. ترسوها یا لا ترسوها، تمام هستی برای این پایتخت چه کره زمین نامیدن می شود مربوطن دارن کار میکنن که این جوان نونهال ما بریشیند و اینجا از شاید از این جسه بهره برداری کنه برای سرنوشت آیندهش. بشر کوتاه بین دیگه، چه میشه کرد؟ اینه، میتونه خیلی بلند بین باشه، میتونه خیلی دیدگاهش را وسیع کنه، ولی چه باید کرد؟ بدجوری محسوسات گریبانش را گرفته، لذائذ و آلام محسوس و مادی شدید یخش را گرفته. اگر بتون از اینها یه خورده بالاتر بیاد، میفهمه هر لحظه در توی نعمت بی نهایته. وقتی مثلا ما بحث میکنیم، فرض کنید که بحث علمی ها یکی می نویسیم، میریم دنبال حافظه که خب آقای حافظه در این باره ما یکسی داشتیم، میخوای لطف کنی بری به ما یا نه؟ به خدا تلاش یه خورده ذکر الهی یه مقدار کوشش یاد میفته قضیه چیه. مثلا این جمله را در کجا دیده بودیم، این مطلب را کجا دیده بودیم، یا این شعر را مثلا در کجا دیده. وقتی یاد میفته در اون جایی که تمام مسائل وابسته به همون تیکه است، وقتی شما به اون تیکه که از حافظه احضار کردید و مورد استفاده قرار دادید، حقیقتا اگر تمام دنیا را به شما بدن، شادیش به اون نمیرسه. حد کردم بگذارید کنار این عرشوت قوتوران در ماده را، بگذارید کنار، چیزی ندارند. قیمت ها برای اونها خیلی کودکان است، خیلی. خلق اطفالند. جز مرد خدا کیست بالغ؟ بگوید ببینیم بالغ کیه. بالغ نداری؟ داری؟ چقدرم؟ کیست بالغ جز رهیده از هوا؟ هوا یعنی چی؟ یعنی متعلق به همین ماده و مادیات. ماده و مادیات مال شما، نوش جان شما، ولی شما را نخره، شما او را بخرید. امروز نزاعی که امروز بیچارگی که تمام بشریت احاده کرده روی همین مسئله است. مملوک تکنولوژی شده، تکنولوژی 1 میلیارد برابر بالاتر از این بره، اگر انسان مالک بشه ذره ای ناراحتی نداره. ولی الان فقط تکنولوژی، شما فرض کنید یه دوچرخه داشته باشید، ولی دل به او بدید، دل به اون دوچرخه بدید، جان را بسپارید دستش، خب شما بیچاره دیگه جای تعریف نیست که. شما از این زندگی چه خواهید فهمید؟ یه روی دوچرخه خلاصتون کرده. میشه ها، من گاهی صاحبه بسار میدم، مثلا تمر بازه، آقا مثلا کلکسیون تمر گرفته، یه دونه شهیده تمر است در اون دوردستای آفریقا، حاضر تمام زندگیش را بفروشه، تمام موجوزی از دست بده، بره اون را بچه سری خودش را تک میکنه، اونم از دور خارج شده، فقط و فقط برای اینجا عاشق اون تمره. تا تو تمر خلاصه شده بیچاره. به هر حال و این تعدو نعمت الله لا تنسوها، در این ماده و مادیات که ما هستیم نخی شمرده میشه، ولذا تکرار میشه، ولذا حوصلتون سر میره، ولذا پیری زود به سراغتون میاد. پیری از کجاست؟ پیری از تکرار احساس کردن ماده ایست که ما را دربر گرفته. هی تکرار، استکان بیار چای توش باشه، ظرف بیار غذا توش باشه، هر شود که از این طرف اتاق برو اون طرف اتاق، برو سر کار برگرد، برو سر کار برگرد. تکرار بیچاره میکنه بشر را. بشر پیری اصلا برای بشر از نظر روانی واقعا معنا نداره. اگر متصل بشه به اون نعمت های بافوق ماده و مادیات وصل بشه به اونجا، تکرار را هیچ معنا نداره. هیچ نمیدونم دیده اید یا ندیده اید، بعد از این یه خورده امتحان کنید. بعضی اشخاصی که مثلا 80 ساله 90 ساله است، من زیاد دیدم در حوزه ها در غیر حوزه ها، سن گذشته رفته 80 90، آها این به دنیا نگاه میکنیم که همین الان به دنیا اومده. نو تازه چقدر خنده ها اینها ظریفه، چقدر زیبا میخنده. الان نیست از مادرم متولد شدم، ولیزاد دارن بعضی از عرفا که هر که کمال انسان بالاتر بره جنبه نگاهشناش میشه کودکانه میشه، میشه تازه اومده عجب، چون براش تکرار نمیشه. این موقعی است که انسان بتونه از اون نعمتهای معنوی برخوردار بشه که لا تنسوها، فوق کمیته. گاهی برای انسان در زندگی لحظاتی فرا میرسد که اون لحظه واقعا ابدیت داره. در گروب های همین ماه وقتی عظام میشد شما شروع میکردید افطار کردن، حالتون هم لازمی فرمودی، چه حالی بود، چه روحانیتی بود، چه نشاطی بود. لسائم فرحتان، فرحتون عند الافطار و فرحتون یوم القیامه، برای روزدار دو شادیه، دو سرور. شادی باز کوچک، سرور بگی، سرور هم کوچک، ابتهاج بگی، ابتهاج. دو گونه شکوفایی بسیار لذتبار داره، یکیش افطار، موقع افطاره، یکشم روز قیامت که وقتی احساس خواهد کرد که تکلیف به جا آورده شده است. متاسفانه عرض کردم دیگه، اگر یک کسی احساس بکند که تکلیف را که انسان احساس بکنه و تکلیف را انجام بدهد فقط برای اینکه تکلیفه، یک قدم هم بالاتر بده فقط برای اینکه خدا خواسته، برای اونکه اتصال به جاذبیت و ربوبی فقط از این راهه، هیچ راه دیگه نداره. ولی به اجبار دست شما را میگرفتن میبستن، نمیتونید بخورید، نمیتونید بیاشامید. خب این که انجام تکلیف نبود که. آدم نمیدونه چه رازی در این احساس تکلیف و انجام اختیاری و اون خوابیده. این چه نعمتیه.
بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. وقتی خورشید پا ورچین خودشو میرسونه پشت در خونه شب، وقتی با دستای پر نورش دونه دونه ستاره ها رو ساکت میکنه، وقتی آسمون پل بهشت و زمین میشه، وقتی درهای استجابت و رحمت باز میشه رو به دنیای پر از گرفتاری ما، وقتی مرغ آمین اولین دعای سحری رو میگیره و میبره آسمون، یعنی وقت بشارت، بشارت باران.
تسبیح به دست میگیرم و فنا شده در تو هم ای پروردگارم، دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم. با تمام وجود حس میکنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق الاکوان یا رباه، یا واحدا لا نرتجی الا هو، یا من تریح القلب ان نادا الله، يا الله يا الله.
بار خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست. رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان.
الله يا الله، الله يا يا الله، الله يا الله.
ندای دعوتت را هر صبح و شام می شنوم و عزم لبیک می کنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبار می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه ای بفرست که قلب من از قبله تو جدا نشود.
یا
بشارت باران.
مسجد فقط محل سر به سجده ساییدن و قیام و رکوع نیست. مدرسه هم هست. محل آموختن حکمت و شنیدن اندرز و موعظه است. محل اجتماع و بیرون اومدن از لاک تنهایی هم هست. محل با خبر شدن از خبرهای تازه و حال همدیگه هم هست. خشت اول خیلی از کارهای خیر دست جمعی در مسجد گذاشته میشه. مسجد محل انفاق و گشاد دستی و احسان و تعاون هم هست. هر مسجدی یه پایگاه همدلی و همراهی و یاریه. به مسجد نمیریم که فقط 4 رکعت نماز به جا بیاریم. قدم برداشتن در مسیر مسجد، قدم برداشتن به سمت خیلی از خوبی هاست. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير پیچید تا افلاک امروز یک شنبه 13 اسفند ماه 1402 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:08 خواهد بود. در این لحظه های ناب نیایش برای هم دعا کنیم. هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری عطر خدا و نور او تا آسمان ها کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست. مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی. عطر حضور روشن باران گرفتم
با یاد مهربان تو من جان گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید وحیدی هستم در خدمت شما سحرخیزان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما را از درگاه خداوند دارم. خوشحالم که در این لحظات ملکوتی از آن صبح در خدمت شما هستیم، اون هم بر سر سفره قرآن کریم، آیات 38 تا 41 از سوره مبارکه حج. در آیه 38 خداوند می‌فرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا پشتیبان مؤمنینه، خدا ازشون دفاع میکنه. ببینید عزیزان، خیلی جاها لازم نیست ما وارد میدون بشیم، خودمون از خودمون دفاع بکنیم، کار واگذار به خدا بکنیم، خدا خودش دفاع میکنه، ما میایم وسط کار خرابتر میشه. البته که اون جایی که لازم هست انسان حضور داشته باشه، حرفی بزنه، سلاحی به دست بگیره و از خودش دفاع بکنه، باید اون کارو بکنه. اما این رو بدونیم که اون دفاع اصلی رو ما از خودمون انجام نمیدیم، که خداست که باید از ما دفاع بکنه، دفاع کننده واقعی خداست. یا یه جایی فکر میکنیم آبرومون رفت، تهمتی زدن، چی شد؟ مانند داستان حضرت یوسف. حضرت یوسف دست و پایی نزد، کار آنچنانی نکرد، کار رو سپرد به خدا و چقدر خدا خوب از او دفاع کرد و آبروی او رو حفظ کرد. نه تنها آبروش رو حفظ کرد، یک آبروی مضاعفی به او عطا کرد. این رو توجه داشته باشیم. خدا اجازه نمیده که آبروی بنده مؤمنش از بین بره. ان الله لا يحب كل خوان كفور. خدا هیچ خیانت پیشه بسیار ناسپاس رو دوست نداره. خب در آیه بعدی اجازه قتالی که به مؤمنین و مسلمون ها برای اولین بار داده میشه. آخه میدونید مسلمون ها در 13 سالی که در مکه بودن با همه فشاری که قریش به اونها داشتن، اما اجازه قتال با اونها نداشتن، اجازه جنگ نداشتن. پیامبر به هیچ عنوان اجازه جنگ نداده بود. تا اینها رفتن مدینه، در مدینه خب یک قدرتی پیدا کردن. اینجا دیگه در اثر ظلم فراوانی که به اونها شده بود بهشون اجازه داده شد. البته بازم اجازه داده شد وقتی که اونها میان و میخوان قتال بکنن، مبارزه بکنن، دیگه مسلمان ها اجازه داشتن از خودشون دفاع بکنن و اینها وارد قتال بشن. در آیه 39 میخونیم اذن للذین یقاتلون، اجازه داده شد به کسانی که باهاشون مقاتله میشه، یعنی باید اول اون طرف مقابل بیاد با شما وارد نبرد و درگیری بشه، بعد ما به شما اجازه دادیم که بله شما میتونید با اونها مقاتله داشته باشید. و انهم ظلمو، آخه اینها مورد ظلم قرار گرفتن. و ان الله علی نصرهم لقدیر، و خدا هم کمکشون میکنه. البته خب اینها چه کسانی بودن که الان بهشون اجازه داده شده که وارد نبرد و درگیری بشن؟ اینجا یه پرانتزی باز بکنم، قابل توجه اون کسانی که هی مسلمون ها رو اهل جنگ و مبارزه و خونریز و اینها میدونن،